بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر لمستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. امروز اونطوری که برادران میدانید سال روز وفات مرحوم علامه طباطبایی است، 24 آبان. لذا در ابتدا فاتحی به روح ایشان با صلوات بر محمد و آل محمد نثار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مرحوم علامه طباطبایی از شخصیت های بسیار برجسته در عصر ما بودند و هستند. آثار ایشان هم از نظر اونچه که مکتوب فرمودند و هم کسانی که از ایشان بهره‌مند شدند، یعنی شاگردان ایشان، همه افراد برجسته، مفید، مؤثر و صاحب نظر، به خصوص در حوزه مباحث معارفی هستن. و آثار ایشان هم چون بخشی که مربوط به مباحث فلسفی است و چه اونچه که مربوط به معرفی شیعه است، از جمله در کتاب شیعه در اسلام و اون گفتگوهایی که هانری کوربن با ایشان داشته و مجزا چاپ شده در رابطه با تشیع و شیعه، معرفی شیعه، و به خصوص کتاب خیلی ارزشمند و گرانسنگ المیزان که در تفسیر قرآن کریم نوشتن و از اول تا آخر قرآن این تفسیر هست که اونطوری که خودشون فرمودن 20 جلد است در 20 سال. وقت در تلویزیون این مطلب ایشون پخش شد که فرمودن این را ما در 20 سال توفیق پیدا کردیم تفسیر را بنویسیم، تفسیر المیزان، که به گفته شخصیت‌های برجسته مثل مرحوم شهید مطهری در عالم تشیع و تسنن تفسیری به این عظمت نوشته نشده است تا قبل از المیزان. حالا بعدن کسانی از المیزان الگو بگیرن یا گرفته باشن، نه، بحث ما دا قبل از المیزان. من با اجازه شما امروز میخوام یه مقداری درباره علامه و تفسیر المیزان صحبت کنم دیگه، حالا با اجازهتون این بحث امامت این جلسه باشه تا انشالله جلسه بعد. علامه در 1281 شمسی در تبریز متولد شدن و در سال 1360 شمسی، هجری شمسی، در قم دار فانی را وداع گفتن، یعنی 79 سال عمر شریف ایشون بود. از 9 سالگی تحصیل را شروع میکنن، البته تحصیلاتی که اون وقت مرسوم بوده، و مدت 7 سال یعنی تا 16 سالگی این مطالب را یاد میگیرن. حالا خود قرآن کریم، فراگیری قرآن کریم بوده، گلستان سعدی، بوستان سعدی، اخلاق مصور، انوار سهیلی، تاریخ معجم و منشآت امیر نظام، ارشاد الحساب، نصاب السبیان، و یکی هم خوشنویسی. اینا مجموعه مطالبی است که ایشان در دوران کودکی، یعنی از 9 سالگی تا 7 سال در تبریز اینها را یاد میگیرن و از 16 سالگی وارد تحصیلات علوم حوزوی میشوند. مقدمات و تا سطوح عالی را در تبریز فرا میگیرند و در سال 1304، یعنی در 23 سالگی هجرت میکنن به نجف و مدت 11 سال در نجف تحصیل میکنن. یعنی عرض میشود خدمتون که بله، از 1304 تا 81، 23 سالشون بود. اساتیدی که ایشون در حوزه نجف ازشون تلمذ میکنن و بهره گیری میکنن در علوم مختلف، حالا اصول و فقه و فلسفه و سیر و سلوک و ریاضیات و این چیزا، میرزای نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی غروی صاحب حاشیه و کفایه نهایت و درایه، 10 سال پیش ایشون درس خوندن. علامه از ایشون خیلی استفاده کردن، از مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی که خب شخصیت خیلی برجسته ای بودن. ایشان سید محمد حجت، مرحوم آیت الله حجت که قبلشون در همین مجلس حجتی است، سید حسین بادکوبه‌ای که فلسفه پیش ایشان میخوان، سید ابوالقاسم خونساری ریاضیات را پیش ایشان میخوان، و میرزا علی ایروانی که صاحب حاشیه بر کفایه و مکاسب هستند، و میرزا علی اصغر ملکی و سید علی قاضی طباطبایی که در حوزه مباحث سیر و سلوک و عرفان و اینها پیش ایشان تلمذ میکنن و در تربیت و شکلگیری شخصیت معنوی علامه ایشان از همه بیشتر خوب تأثیر داشتن، تأثیر به سزایی داشتن. خب مدت 11 سال بنابراین در نجف تحصیل میکنن این علومی که عرض کردم و بعد به تبریز برمیگردن. حالا به عللی در 1314 وارد تبریز میشن و 10 سال را در تبریز اقامت میکنن، منتها گمنام، کار کشاورزی میکنن و خیلی دیگه بحث و درس و اینا به اون شکلشون دار ندارن اون کیفیت، ولی خب البته تحقیقات خودشون را دارن. مدت 10 سال در تبریز میمانند و بعد تصمیم میگیرن که هجرت کنن به قم، به قرآن کریم تفعول میکنن و این آیه شریفه میاد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. این آیه میاد و ایشون بر اساس این آیه، آیه سوره مبارکه اسراء است، وارد قم میشن و 35 سال دیگه تا وقت وفاتشون در قم اقامت دارن. و یه جا فرمودن که من وقتی که وارد حوضه قم شدم یک بررسی کردم وضعیت حوضه قم را، و یه شخصیت برجسته، یعنی ایشان اگر میخواست در همون مسیر اصول و فقه اینا وارد بشه و رساله بنویسه و اینا که خب شرایطش را به نفع خیلی کامل داشتن، ولی میفهمن من مطالعه کردم دیدم که دو تا نقیصه در حوزه هست، حوزه قم، یکی در معقوله یکی در تفسیره. بقیهش خوبه دیگه، فقه و اصول و همه چیزش خوبه، ادبیات داره، همه چی داره، ولی این دوتا در حوزه درست نیست، کمبود داره. میگه خب تصمیم گرفتم که در این دو حوزه من کار بکنم. در فرمودی عرض کردم میتوانستش یه درس خارج فقهی اصولی داشته باشه و بعد رساله بنویسه و به عنوان یکی از مراجع تقلید مطرح بشه، ولی اونطوری که حضرت استاد آیت الله سبحانی به من میفرمود، از قول مرحوم آیت الله خویشون نقل میکرد، حضرت استاد از قول مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه نقل میکردن که ایشون درباره علامه طباطبایی فرموده بودن که علامه، حالا یا آقای طباطبایی، تضحیه نفس کردن، یعنی نفس خودش رو قربانی کرد، پا روی نفسش گذاشت که اون مسیر متعارف حوزه را که به هر حال براش اهمیت و ارزش قائل بودن و بیشتر قائل بودن، علمیت انسان، موقعیت انسان، شخصیت انسان مستحضر دیگه در حوزه، حالا هم همچنان اون روال هست که بالاخره در فقه و اصول و اینها اگر شاخص بشود به چشم میاد، در تفسیر حالا خیلی هم بزرگ هم باشه خیلی به چشم نمیاد، یا سایر علوم اینا. تزهیت و نفس کردن، به هر حال ایشان وارد میشه، خود در معقول همونطوری که دیگه در جریان هستید می انجامد، به این که حالا غیر از مقالاتی که دارند دو تا کتاب را که کتاب درسی می شود تدوین می کنن، یکی بدایت الحکمه و بعد هم نهایت الحکمه، که خب الان در حوزه علمیه و مراکز مختلف آموزشی علمی که وصل به حوزه هستن، شاید احیانا در غیر مراکز حوزوی هم باشه، این دو کتاب تدریس می شود، هم بدایت الحکمه و هم نهایت الحکمه، و دو کتاب بسیار ارزشمنده. حالا آقایانی که در مباحث فلسفی آشنا هستن، تا قبل از این کار علامه کتاب آموزشی اینجوری ما نداشتیم. خب شرح منظومه بود می خوندن، اونایی که فلسفه می خواستن بخونن شرح منظومه می خوندن به جای بدایه. شرح منظومه کتاب خیلی پر مطلبی است، خیلی عالیه واقعا، ولی خب کتاب مشکلی است. اون نظمی که ایشون زحمت کشیده، مرحوم حاجی اینا رو به نظم آورده، خودش کار رو پیچیده کرده، بعد شرحش و عباراتش و اینا خوندنش خیلی سخته. یک مقدار هم مرحوم سبزواری به ادنا مناسبت یا به بعضی مناسبتها از مسیر بحث عقلی صرف هم گاهی خارج میشه، ذوقیات گاهی میاد، ادبیات گاهی میاد، چیزهای دیگر هم میاد در لابلای اون بحثای حکمی و فلسفی اینها. ولی علامه طباطبایی اصلا یکی از ویژگی‌هاش این بوده، آدم عجیبی بوده علامه، انصافا یعنی واقعا آدم عجیبی بوده، که خب عارف بوده به عرفان نظری، عارف بوده به عرفان عملی، فقیه بوده، اصولی بوده، علامه است دیگه. اصلا کلمه علامه واقعا زیبنده ایشانه. ایشان یک اطلاعات بسیار جامعی داشته. المیزان را اگر کسی باش آشنا باشه، اینو که عرض میکنم، میدونه یعنی چی. به هر حوزه‌ای که وارد میشود دریایی است. مطالب را آدم تعجب میکنه، یه آدم اینقدر اطلاعات از غرب داره، از تاریخ داره، از مسائل مختلف داره، بحث میکنه. واقعا علامه است. یعنی لذا به نظر بنده نباید علام تکثیر العلامه کنیم ما، به نظر حقیرها، یعنی این که حالا مریدان هر آقایی میگن علامه فلان، علامه فلان، نه، بگذاریم این لفظ علامه برای علامه بمانه اینجور، یعنی به نحو اطلاق وقتی میگیم علامه یعنی طباطبایی، که با اینکه وقتی میگیم شیخ مثلا انصاری، میگیم آخوند مثلا صاحب کفایه، یا در فلسفه میگیم ملا صدرا، این واقعا به نظر بنده علامه رو حرمش رو حفظ کنیم. یعنی این حالا این تکثیر علامه بشه، میگن فلان یه مریدان یا آقای پیدا میشن میگن علامه فلان، اون دیگه میگه علامه فلان، علامه زیاد میشن. خب اونا هم بزرگن، بزرگوارن، ولی علامه چیز دیگه است. اینا همه خوشه چینان مکتب و علم و خرمن علم علامه طباطبایی هست. حالا این سلیقه بنده هست، هیچ چیزی نمیخوام دستوری به کسی بدم، ولی سلیقه بنده اینجوریه که علامه را فقط برای ایشون به کار میبرم، دیگران را با آیت الله و استاد و اینا معمولا نام میبرم، من علامه برای کسی به کار نمیبرم. آقای محمد تقی جعفری را گاهی مرحوم، این گاهی وقتا ایشون هم میگم گاهی مواقع اینا، ولی دیگران نمیگم، ما آیت الله. خب علامه طباطبایی این فلسفهش، کتاب بدایه و نهایه، و اما از همه مهمتر اون خدمتی که علامه واقعا کرد، این تفسیر المیزان که فوق العاده است. بنده توفیق پیدا کردم قدیما، یعنی 30 سال قبل، 31 سال قبل، این کتابی که ملاحظه می‌فرمایید نور علم، یک مجله‌ای بود به نام نور علم، نشریه جامعه مدرسین، صاحب امتیازش هم شاید که مرحوم، یعنی مدیر مسئولش به نظرم، آره، مرحوم آیت الله یزدی، صاحب امتیاز نمیشه، صاحب امتیاز، صاحب امتیازش مرحوم آیت الله یزدی بودن. و مدیر مسئولش جناب آقای خسروشاهی بودن، آقای سید باقر خسروشاهی، و خب هیئت تحریریه داشت و اینا. در سال در آبان 1370 من یه مقاله دادم اونجا چاپ شده درباره علامه است به نام تطبیق یا تفسیر. علامه طباطبایی در مقدمه، اگر مقدمه المیزان رو تا حال نخوندید حقیقتا حیفه، بخوانید یک بار اگر تا حالا توفیق پیدا نکردید که مقدمه تفسیر المیزان را مطالعه کنید، پیشنهاد حقیق را بپذیرید که وقتی برایش بگذارید و با دقت مطالعه کنید. حالا قرآن در اسلام هم دارن ها، خیلی مطالب رو اونجا هم آوردن، ولی این مقدمه خیلی مهمه. ایشان در مقدمه المیزان چنین ادعایی داره، مدعی است که تفاسیری که نوشته شده است قریب به اتفاق، تفاسیری که نوشته شده است از جنس تطبیقه و از جنس تفسیر بالمعنى الکلمه نیستند. این ادعای ایشان، توجه می‌فرمایید؟ میگن تفاسیری که نوشته شده نوعا تفاسیر از جنس تطبیق نه تفسیر. چرا؟ ادعای ایشان این است که علمایی که آمدن به تفسیر قرآن پرداختن، مثلا بعضیاشون فیلسوف بودن، بعضیاشون عارف بودن، بعضیاشون مثلا متکلم بودن، بعضیاشون یک تخصصی در یک زمینه هایی داشتن، یک نظری برای خودشون در اون مبحثی که تخصص داشتن نظر داشتن دیگه، صاحب نظر بودن. اینات فرمودی بعد که وارد تفسیر شدن اون نظر خودشون را مبنا قرار دادند و گشتن آیات را بر اساس او توضیح بدن و به اصطلاح تطبیق کنن، یعنی تطبیق آیات علی اون رأیی که داشتن. ایشون میفهمن اینجوری بوده و این تفسیر نیست. تفسیر اینه که یا طرفی که میخواد بیاد وارد قرآن بشه اگر فعلا در یک مسئله رأی ندارد، خیلی خوب بگرده رأی را پیدا کنه، از قرآن پیدا کنه و اگر احیانا رأی دارد، داخل تخصصی داره، نظری داره، او را بذاره تو پرانتز، فعلا راه نده، در تحمیل نکنه، تطبیق نکنه، اون را نگه داره و وارد به قرآن بشه، ببینه قرآن چی میگه در این مسئله، چجوری حالا میتونه قرآن رو به دست بیاره، به این که به روش تفسیر قرآن به قرآن. حالا تفسیر قرآن به قرآن یعنی چه کار بکنه؟ یعنی هم تو مفردات هم تو ترکیبات، اول واژگان و مفردات را که میخواد معنا بکنه صرفاً به کتابهای لغت بسنده نکنه که در کتاب‌های لغت مثلا فلان کلمه رو اینجوری معنا کردن. البته ایشان به مفردات توجه داره. توجه کردین؟ چرا توجه داره به مفردات؟ توجه ویژه داره. چون مفردات راغب مفاهیم قرآن را با توجه به خود آیات قرآن توضیح داده. یعنی یک کتاب لغت قرآن نما هست، نه یک کتاب لغت صرفی که آقای کتاب لغت جمع کرده باشه نوشته باشه. لذا به ایشون به المفردات خیلی توجه داره علامه و المیزان، ولی به اونم بسنده نمی کنه. خودش میگرده و میگه اونجا اینجوری به کار رفته، اونجا اینجوری به کار رفته، چه اینا رو جمع میکنه تو مفردات به یه معنا میرسه. این اولا تو مفردات. دیگران این کار نکردن ها، نه اینکه اصلا نکردن ها، استیعاب نداره. و الا فعل جمله، حالا به مجمع هم شما رجوع کنید، به تفاصیل دیگر هم رجوع بکنید، بالاخره چرا گاهی اولا استفاده کردن. اما اینکه اهتمام داشته باشه که یه تتبعی بکنه در مجموعه آیات قرآن، نه، اینجور اهتمامی نبود. با یکی دوتا مورد پیدا کردن دیگه کار تموم کردن. یه علامه، لذا تفسیر علامه، من بارها اینو عرض کردم، تفسیرون ترتیبیون و موضوعیون. یعنی قبل از اینکه این تفسیرهای موضوعی که شاگردان ایشون مثل آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی، مرحوم آیت الله مصباح و این بزرگانی که تفسیر موضوعی مثلا آیت الله مکارم نوشتن، اینا تفسیر موضوعی نوشتن دیگه، دیدید که ملاحظه فرمودید علامه قبل از این بزرگواران تفسیر موضوعی نوشته است. یعنی المیزان تفسیر موضوعی هم هست، وقتی به یک مطلبی میرسه میگرده مطالب حتی راجع به قصص انبیا، چون بنده راجع به این مباحث خدمت از تو استاد چند سال کار میکردم، این خدمت ایشون بودم، این منشود جاویدی که استاد بزرگوار صداتون سبحانی دارن، و اصلا یکی از عواملی که باعث شد من به المیزان خیلی رجوع کردم همین دستگیری های استاد بود. یکی چند سالی بود ماه رمضان که می شد بنده می رفتم خدمت ایشان، یه دو ساعت به غروب مونده، البته ایشون وسیله می فرستادن بنده را از منزل می بردن هم دفتر چهارراه فاطمیه و با همدیگه حالا من مطالعه می کردم، بعد خدمت ایشان بودیم و جنبنده می رسیدیم، مطالعه بیان می شد که چند جلد از منشور جاوید را بنده خدمتشون بود، مثلا تو قصص قرآن و اینا. من شبها ماه رمضان بود، این باعث شد من المیزان مطالعه کنم که دستم پر باشه، المیزان رو دیده باشم، خدمت اینشون که میراثه و تا خودشون وارد بودن، ولی خب منم مطالعه میکردم. المیشار خدمتون که بله، این باعث شد که من المیزان رو بهش خیلی رجوع کردم و بعدم تو که مباحثی که داشتیم این کار رو میکردیم. این تفسیر موضوعی که حالا اون قصص رو میخواستم بگم، مثلا فرض کن حضرت نوح مطرح میشه در جاهای مطلوب قرآن آمده، یک جاییشان پرونده ی حضرت نوح را باز کرده و بالاخره بسته، یعنی میگه از مجموع آیات قرآن راجع به نوح اینا استفاده میشه. حضرت ابراهیم هاکذا، حضرت یوسف هاکذا، حالا حضرت یوسف یک سوره مخصوص هم داره، ملاجعه بفرمایید، کار راحت میکنه که ما مثلا از ایشون استفاده میکردیم خدمت استاد که بودیم که علامه جنبندی کرده به یک نتیجه ای راجع به یک شخصیتی از مثلا انبیا، حالا راجع به موضوعات مثلا حقوق اجتماعی، حقوق زن در اسلام، مثلا بحث مفصل حقوق المرأه، این بحثای استاد مطهری خود ایشون هم اذعان داره، ریشه هاش برمیگرده به المیزان. ایشون قدرت تبیینش، علامه شهید مطهری قدرت تبیین خیلی قوی داشتن گردن. یا مثلا بحث فرم فهمه که جبر و اختیار، بحث آزادی، نمیدونم هر چیزی، بحث حکومت، بحث اجتماع، به یه مناسبت یه آیه‌ای که یک مطلبی رو داشته که اونجا شاخص بوده شروع کرده به آیات دیگه رو بحث کردن، مطلب رو اونجا جمع‌بندی کرده، این که تفسیر موضوعی دیگه. پس هم در مفردات علامه تفسیر موضوعی قرآن به قرآن داره و هم در ترکیبات، یعنی مضامین و معانی آیات شریفه. بله، ایشون حتی یه قاعده ای هم داره، یه جای دیگه بنده اینو مفصل بحثش کردم، اینا قاعده سیاق، یکی از چیزایی که علامه خیلی اش استفاده می‌کنه قاعده سیاقه. حالا خواهش مندم برید به المیزان رجوع بفرمایید، اینو ببینید. این بحث ایشان را حقیر در اون کتاب هرمنوتیک در یه فصلی آوردم، چون هرمنوتیک بحث متن شناسی دیگه، یه کتابی بنده دارم که حالا دو سه سال ما اینجا بحث کردیم هرمنوتیک را، حالا جمع‌بندی شده تون کتاب آمده، هرمنوتیک تطبیقیه، یعنی اونی که در غرب گفتن چی گفتن، در جهان اسلام چیه، اینا رو با هم مقایسه کردیم در علم تفسیر، در علم اصول الفقه. ما هرمنوتیکی که علمای ما دارن چی هست؟ اونی که مثلا غربی ها گفتن، شلایرماخر گفته، دیلتای گفته، گادامر گفته، هایدگر گفته، اینا چی گفتن، تطبیقی که بحث کردیم. عمر یه قاعده هرمنوتیکی، این قاعده هرمنوتیکی دیگه، چون هرمنوتیک یعنی قواعد فهم متن، یه قاعده ای که علامه متن کرده است قاعده سیاقه. این را بنده اومدم اصلا سیاق یعنی چه و تعریفش چی است و علامه کجا استفاده کرده اینا مفصل آوردم. مثلا ایشان گاهی شأن نزول ها را بر اساس همین سیاق یا میپذیره یا رد میکنه، اینجوری خیلی از این استفاده کرده. واقعا المیزان کتاب عجیبی است. حالا این مقاله را اگر آقای مشتاق آزاده بتوانند، نمیدونم میشه یا نمیشه، اگر بتوانید که تو کانال بگذارید، که خب به نظرم در اختیار دوستان قرار میگیره، حالا رفقای دیگر هم استفاده میکنن، گاهی شما این مطالبی رو که میگذارید توی کانال اونایی که بعد راجع میکنن میبینن 400-500 نفر باید میشه، یعنی کار شما اینجوری میشه که چندین نفر خیلی زیاد میبینن. حالا این فضای مجازی هم واقعا از محسناتش دیگه، اینجا 20 نفر 30 نفر 40 نفر مثلا پای درس هستن، ولی که اونجا 300 نفر 400 نفر اینا مثلا دیدن. این هم از برکات کروناست، یعنی از حسنات کروناست، چون ما تا قبل از کرونا بنده با این فضای مجازی اینو کاری نمی کردم دیگه، همین نهایتا درسای بنده رایی که رادیو معارف بخش می کرد به مدتی، یکم این سایت مدرسه فقاهت می گذاشتن دیگه، بعد این کرونا که آمد غیر حضوری شد، این باعث که ما رفتیم سراغ این کانال. از من این موبایل اینجوری هم نداشتم، تا اون وقت از موبایل هم موبایل های مستظرفی استفاده می کردم. این موبایل دیجیتالی اینا رو از اون وقتی که خریدیم، وارد این حوزه شده. خب اینو خیلی فایده داره انصافا. خب من گاهی مواقع هم که درس نیست، تعطیل، اینها، فرصتی داشته باشم یه چیزی شروع میکنم به ضبط کردن، میذارم توی کانال، خب استفاده میشه دیگه، خیلی خوبه. حالا اگه این مقاله انشالله شد که شما اینو اونجا بگذارید، ملاحظه کن دوستان، در این مقاله اجمالا من عرض میکنم محضر شریفتون به این صورته که علامه طباطبایی، یعنی من این مقاله که نوشتم از مقدمه المیزان و قرآن در اسلام و سایر تفاصیل جلدای المیزان استفاده کردم، این مقاله نوشتم تحت عنوان تطبیق یا تفسیر، نقد روش‌های تفسیری از دیدگاه علامه طباطبایی، این عنوان این مقاله است. خب ایشون شروع میکنه که روش صحابه و تابعین در تفسیر قرآن چی بود، از اونجا شروع میکنه. میفرمایند که حالا از صحابه، بله، کیا بودن؟ عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عمر، جابر ابن عبدالله، ابو موسی اشعری، میگه اینا میشه نام ببریم که اینا قرآن تفسیر کرد. بله، از همشون معروف تر عبدالله ابن عباسه که بهش میگن رئیس مفسرین بین صحابه، البته غیر از امیرالمومنین، چون شاگرد امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. از تابعین مجاهد، سعید ابن جبیر، اکرمه، طاووس یمانی، عطا ابن ابی رباح، رباح یا رباح، القمت ابن قیس، شعبی، حسن بصری، قتاده، سدی، عطیه، اینا مفسرین از تابعین هستن. می فهمن این دو گروه در تفسیر چه کار کردن؟ یک، مختصری از جهات ادبی آیات رو گفتن، شأن نزول آیات رو گفتن و استدلال به برخی از آیات بر برخی دیگر. تفاسیر صحابه و تابعین اینجوریه، بله، که می توان پاره ای را مثلا نام برد، مثلا تفسیر آیات، چهار ببخشید، یکی دیگر، تفسیر آیات به وسیله روایات مأثور از پیامبر، چهار تا کار کردن. پس یکی چه شد؟ صحابه تابعین. یکی جهات ادبی مختصری، شأن نزولها، استدلال از برخی آیات به برخی دیگر از آیات، یکی هم تفسیر آیات بر اساس روایات نبوی در زمینه قصص و معارف ربط توحید و معاد و امثال اینها. میفهمن تعداد این روایات که برخی از نظر سند ضعیف بوده و برخی دیگر از نظر متن مناقشه دارد، حالا علامه است، این روایاتی که استفاده کردن یا سندشون مشکل داره، بعضیشون متنش مشکل داره، به گفته سیوطی در اتقان از 240 و چند حدیث تجاوز نمی کند. عجب فهمودی؟ 240 و چند تا حدیثه که حالا بعضی هاشون متنش مشکل داره، بعضی هم سندش مشکل داره، تجاوز نمی کنه. خب این در قرآن در اسلام گفتن، اینا همه پاورقی آدرس داره، اینا که دارم عرض میکنم پاورقی آدرس داره. در روش تابعین ایشون گفتن دو نکته دیگر هم هست، حالا این صحابه اینا بوده. در روش تابعین افزودن بر تعداد روایات مربوط به قصص، یعنی روایات متقصص قرآن بیشتر شده، معارف مربوط به آفرینش آسمان‌ها و زمین و دریاها و ارم شداد و لغزش‌های پیامبران و تحریف قرآن و مطالبی از این قبیل که همگی احادیث ساختگی توسط علمای یهود و غیر آنهاست. یعنی تابعین که آمدن اینا را جمع کردن، خدمتی هم نکردن، اون چیکار کردن؟ این روایات اسرائیلیات رو آوردن قاطی کردن با اینا. اینا در مقدمه المیزان گفتن، اینا که دارم عرض بکنم حرفای من نیست، این حرفای علامه است. دو، تفسیر آیات را گاهی در شکل روایت از پیغمبر اکرم یا صحابه نقل می‌کردن و گاهی معنای آیه را بدون اینکه به کسی اسناد دهن به صورت اظهار نظر ایراد می‌نمودن و مفسرین متأخر با این اقوال نیز معامله روایات کرده. دقت کردین؟ یعنی یه چیزایی را که اینا رأی خودشون هم میدادند، متأخرین اینا را هم به عنوان روایات تلقی کردن، در تفسیر قرآن استفاده کردن. آنها را روایات موقوفه، یه اصطلاحی در اهل سنت هست، در حدیث اهل سنت به نام مرفوعه و موقوفه. شما معنا بفرمایید آقای فراهانی. یاد نیست؟ آره، اونی که مثلا عبدالله ابن انس عن النبی، مسعود عن النبی، این رفع الی النبی، این غیر از اون مرفوعی است که ما در علم درایه داریم. این مرفوعی نه، یعنی به پیغمبر مستند میشه. خب موقوفه چی؟ صحابی دیگه نمیگه از پیغمبر، توجه فرمودید. حالا ایشون میگه گاهی این صحابی و گاهی هم مثلا از تابعین اینها را به عنوان روایت موقوفه باش عمل کردن، چون میگن موقوفه حکم مرفوعه را داره. توجه فرمایید، روایت موقوفه هم حکم مرفوعه داره، قدر اون شاخصه. خب بله، گفتنی است که شاگردان تابعین مانند ربیع ابن انس، عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم، ابو صالح کلبی نیز از روش تفسیری مذهب پیروی می‌کردند، شاگردان تابعین و از تابعین و شاگردان آنها به قدمای مفسرین تعبیر میشه. این قدمای مفسرین کیا هستن؟ تابعین و شاگردان تابعین، صحابه و قدمای مفسرین که تابعینند و شاگردهای اونها، این مال صحابه و تابعین. خب بعد میسن محدثان، علامه روش محدثان چه بوده؟ محدثان کیا هستن؟ یعنی کسانی که قرآن را از محدثین تفسیر کردن، برقرآن تفسیر نوشتن. یک، گروهی از اهل سنت به نام اهل الحدیث، گروهی از علمای شیعه به نام اخباریین. نت فرمودید این دو گروه هر گونه تدبر و تعمق در آیات قرآن را ممنوع دانسته و یگان راه برای تفسیر قرآن رجوع به روایات از پیامبر یا صحابه و یا ائمه اهل بیت علیهم السلام دانستند. در زمینه معارف قرآن از اینا استفاده کردند و گاهی پا از این فراتر نهاده و نه تنها تدبر در آیات قرآن مجاز ندانستند، بلکه از استدلال به ظاهر آیات نیز منع کردند. نه تدبر که هیچ، به ظاهر کلام هم گفتن نمیشه استناد بکنی، گفتن که تفسیر به رأی شمرده میشه. اینا منابعش از کدام؟ از المیزان استادم میخوانم خدمتشون. همین نظر موجب مطرح شدن بحث معروف حجیت ظواهر در قرآن شد. یعنی اینا آمدن گفتن به ظواهر هم نمیشه استناد بکنی، علمای اصول آمدن حالا کلی بحث کردن که آقا ظواهر قرآن حجت. این بحث حجیت ظواهر را که مجتهدین علما اصول آوردن، چون اینا آمده بودن گفتن به ظواهر نمیشه استناد بکنی. در هر حال جماعت اهل حدیث در این مورد راه افراد برگزیده و تا آنجا پیش رفتن که نه تنها روایت نبوی را اهم از مسند و مرسل معتبر دانستن، بلکه آنچه از صحابه و تابعین نیز در زمین تفسیر نقل شده بود را حجت دانستن و اظهار نظر پیرامون اونها را غیر مجاز دانستن. یعنی حتی اونی از صحابه و تابعین هم هست تا این افراد کردن اهل حدیث. آنچه از صحابه در زمین تفسیر قرآن نقل گردیده از دو حال بیرون نیست. حالا داره ارزیابی میکنه، یا نقل سخنان پیامبر است یا مطالبی است که با ذوق سلیم خود از بیانات پیامبر استفاده کردن. قسم دوم، اگرچه از نظر اعتبار در ردیف قسم نخست قرار ندارد، یعنی نظر دادن دیگه، ولی در عین حال نوعی اطمینان قلبی نسبت به صحت آنها برای انسان حاصل می‌گردد، زیرا همان گونه که اشاره شد آنان این مطالب را با ذوق سلیم خود از بیانات پیامبر به دست آوردند. آرا و نظریات شاگردان صحابه هم از تابعین و پیروان آنان نیز از همان وثاقت و استواری، اینا نه اینکه داد نقل می‌کنه ها، یعنی این عده از مفسرین گفتن که صحابه ولو نظر خودشون را دادن معتبره. چرا؟ چون که اینا یه ذوق سلیمی داشتن که از روایت نبی به دست آورده بودن، پس رأی اونا معتبره. شاگردان صحابه چطور؟ تابعین و غیر تابعین گفتن اینا هم از وثاقت همون صحابه برخورداره، زیرا با توجه به آشنایی اونا به لغت عرب و با توجه به گواهی تاریخ بر سعی و تلاش مضاف آنان در دریافت حقایق و معارف دینی از مصدر رسالت، چگونه ممکن است که اینا خطا کرده باشن؟ فقط می‌فهمید، یعنی اینا استدلال می‌کنن که به هم به صحابه میشه استناد کرد، به تابع میشه استناد کرد به این دلیل. بنابراین عدول از طریق و روش آنان و تفسیر قرآن به آنچه در میان اقوال و آرای آنان یافت نمی‌شود بدعت بوده. یعنی اگر کسی حرفی بزنه که در آرای صحابه نباشه، تابعین نباشه، میشه بدعت. و سکوت در مورد آن چه آنان در اون سکوت کردن واجب است. حالا اینا رو نقل میکنه ایشان مرحوم علامه طباطبایی، بعد نقد میکنه. حالا این یک روش تفسیره، پس یکی مال صحابه بود، یکی مال تابعین بود، یکی مال این قدمای اهل الحدیث و اینا. این روش تفسیری و استدلال مذکور از جهات مخدوش است. یک، اقوالی که از صحابه نقل شده است علاوه بر این که در سند روایت آنها جای تأمل است، مشتمل بر آراء مختلف متناقض می باشد. صحابه هم رأی که نیستن، اقوال مختلف دارند و گاهی در میان اقوال یکی از آنان، حتی خود یک نفر، آراء مختلف به چشم می خورد که بر اهل تتبع و نظر پوشیده نیست. این یه اشکال. اختلاف وجود داره بین اونا. چطور میشه این مختلفات را متناقضات را این را بیاریم بگوییم مراد قرآن ایناست؟ دو، همان گونه که قبلا اشاره شد در میان این روایت اسرائیلیات بسیار دیده میشود، ای جمع کردن به عنوان روایت که عقل و ظواهر نصوص قرآن بر نادرستی اونها گواهی میدهند. این هم اشکال دوم. سه، همه ی آنچه را که از صحابه در مورد تفسیر آیات نقل شده نمیتوان روایت نبوی دانست، چنان که گفته شده است که ابن عباس بیشتر اوقات در معنای آیات به شعر تمثل می نمود و در پاسخ 200 و چند سوال که نافع ابن ازرق مطرح نموده به اشعار عرب متمثل گردیده، نه به قول پیغمبر. ایشون صحابیه دیگه، تفسیر قرآن کرده. شما میگید قول صحابیه پس از پیغمبره پس حجته، اینجور نیست. و سیوطی در اتقان 190 سوال را نقل کرده است از ابن عباس ها، 190 تا که ایشون از قول پیامبر نگفته، خودش اجتهاد کرده یا به اقوال اینا رجوع کرده. این هم منبع داره ها، پاورقی آدرسش آمده، حالا اگر انشاءالله گذاشتم توی کانال ملاحظه میکنید. این شد سه تا اشکال در نقد میکنه، این روش رو نقد میکنه. چهار، بعید دانستن این که معانی قرآن بر صحابه و تابعین مخفی بانده باشد کاملا بیمورد است. مگه اینا معصوم بودن که میگید نه اینا حتما معانی قرآن فهمیدن؟ و روشنترین گواه بر آن آراء مختلف و متناقض آنان در تفسیر آیات میباشد، زیرا اختلاف و تناقض در آراء آنگاه رخ میدهد که حقیقت آشکار نگردیده و راه دریافت حق به راه باطل مشتبه گردیده. این هم این که میگید نه اینا خوب فهمیدن، نه اگر کنون خوب فهمیدن. پنج، اکتفا نمودن به روایات منقول نبوی که شماری آنها به 250 نمیرسد به هیچ وجه پاسخگوی نیازها و مشکلات تفسیری ما نمیباشد. و وافی به کل قرآن نیست آخه، 250 تا حدودا روایت برفرض که حالا اینا درستن باشه، سندش متعار باشه، چطور میشه کل قرآن رو ما در پرتاب اینا چیز بکنیم، تفسیر بکنیم؟ اینا فرمودین. بعد میفهمن وضع 17,000 روایت ادعا شده توسط سیوطی نیز از مطالب گذشته روشن گردید. حتی اگر ما روایات اهل بیت پیامبر علیه السلام را که از طریق شیعه نقل شده نیز در نظر آوریم، درست است که تعداد آنها به هزارها میرسد و در میان آنها مقدار معتنابی احادیث قابل اعتماد یافت میشود، ولی در هر حال پاسخگوی سوالات فراوان و نامحدود نخواهد بود. گذشته از این که بسیاری از آیات قرآنی هست که در ذیل اونها از طریق عامه و خاصه هیچ حدیثی نیامده. این هم در نقد میکنه که این روشی که صرفا بیام سراغ احادیث و اینا کفایت نمی. شش، روایات بسیاری از پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وارد شده که انسانها را به رجوع به قرآن و تدبر در آیات دعوت کردن، و در گروهی دیگر از روایات که به روایات عرض معروفن دستور داده شده که روایات بر قرآن عرض نمایند تا درست از نادرست چیه باز شناخته شود. مفاد روشن این دو دسته از روایات این است که اولا فهم معانی قرآن از طریق تدبر در خود قرآن به دست می آید و راه تفسیر منحصر به رجوع به روایات نیست. ثانیا روشن شدن معانی و مفاهیم قرآن کریم به طور کلی متوقف بر روایات نمی باشد، زیرا اگر چنین باشد دور باطل لازم خواهد آمد. به روایت درسته باید به قرآن رجوع کنی، قرآن معنی چی چیه باید به روایت رجوع کنی، میشه دور. از اول باید اون فهم قرآن معلوم شده باشه تا حالا عرضه کنیم ببینیم که این روایت درسته یا نه. اینا اشکالات ششگانه‌ای است که بر این روش باید میان سراغ روش متکلمان و فلاسفه و متصوفه. پس از صحابه شروع کردند و تابعین و بعد مفسرین از اهل حدیث و حالا چه شیعه چه سنی، حالا میرسن به کی؟ اینایی که در اجتهادیه، متکلمین، فلاسفه و متصوفه. حالا مطلب طولانیه، خلاصه ایشان بعد از اینکه یه بحث مفصل اینجا میکنن که الان مجالش نیست که من بخوام خدمتتون عرض بکنم، میفرمایند که این و یکی هم روش جدیدتری آمده غیر از متکلمین و فلاسفه و متصوفه، یکی هم عالمان علوم تجربی که در عصر جدید به خصوص تو مصر مثل طنطاوی و دقیقا فرمودید امثال اینا قطب و اینا، که اینا روی کردشون در تفسیر قرآن به علوم تجربی بود. تاجم فرمودید جواهر القرآن طنطاوی و مثلا اون سید احمد خان هندی و اینا، که اینا گرایش های علم تجربی داشته، اینا آورده مرحوم علامه ها. بعد که اینا رو که بحث میکنه حاصلش این میشه، هر میشود که من حاصلش رو براتون بخوانم که تون خسته نشید طول نکشه. میگه با تأمل در روش‌های تفسیری یاد شده متکلمین، فلاسفه، متصوفه، این عالمان علوم تجربی، میگه با تأمل در این روش‌ها یاد شده که همگی در یک نقص روشن می‌گردد، که همگی در یک نقص و بئس النقص، این تعبیر عربیش نستا در مقدمه المیزان میگه اینا همشون یه نقصی دارن و بئس النقص، خیلی نقص بدیه، که نقص بزرگی است، شریکند. اون چی چیه؟ وان تحمیل آرا و نظریات علمی و فلسفی به دست آمده از غیر قرآن بر دلالت‌های آیات قرآن است و در نتیجه تفسیر به تطبیق مبدل شده و تطبیق تفسیر نامیده شده و حقایق قرآن به صورت معانی مجازی و تنزیل دسته ای از آیات به صورت تأویل بیان گردیده است. حالا یک نمونه ایشون میگه، خوب این نمونه رو توجه رو به المنار گیر میده، یکی از تفاسیری که المیزان بهش نام نمیبره، مثلا علامه نام هیچ کس نمیبره، آدم خودش باید بفهمه که اینی که نقد کرد مال کیه. یکی از تفسیرهایی که ایشون معمولا بهش نظر داره و نظر نقدی هم داره المناره. حالا یه نمونه اش اینجاست که آقای المنار با گرایشی که هم در مصر بوده به علوم طبیعی و اینجور چیزا نظر داده، علامه در مقابلش وایساده. چیه اون داستان؟ در تفسیر المنار ذیل آیه 127 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، راجع به این آیه شریفه المنار گفته. چی گفته المنار؟ گفته مفاد ظاهر آیه این است که خانه کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بنا گردیده است، این ظاهر آیه است. لیکن داستان سرایان و مفسرانی که از آنان پیروی نمودن از قدمت کعبه و حج آدم و این که حجر الاسود از سنگهای بهشتی است داستان سرایی کردن. اینا را حالا که میگه المنار، این عبده میگه کردن تا بدین وسیله اندام دین را زینت بخشند و بیارایند، در حالی که این آرایش ها هرچند افراد عامی و ساده لوح را مجذوب می نماید، اما دانشمندان صاحب خرد می توانند می دانند که ارزش و شرافت حجر الاسود به خاطر اینکه در اصل از یاقوت یا چیز دیگری بوده است نیست، بلکه به خاطر این است که چون مورد استلام قرار گرفته به منزله دست خداوند می باشد. در غیر این صورت فرق میان حجر اسود و حجر ابیض از نظر ارزش حقیقی وجود ندارد. این را عبده گفته در المنار. دقت بفرمایید تحت تأثیر همین بحثای علمی و تجربی اینا این حرف را زده. المنار جلد 1 466. علامه اینجا اینجور بحث کرده، میفهمد چگونه روایاتی که میگویند حجر الاسود از سنگهای بهشتی است با ظاهر آیه منافات دارد. چه منافاتی با ظاهر آیه دارد؟ بله ظاهر آیه میگه خانه کعبه را ابراهیم و اسماعیل بنا کردن، حالا این حجر الاسود از بهشت آمده با این ظاهر چه منافاتی دارد؟ آیا آیه دلالتی بیش از این دارد که خانه کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل بنا گردید؟ آیه کریمه نفیان و اثباتن به آنچه در روایات در این باره آمده است نظری ندارد. آری ممکن است مطالب مطرح شده در روایات با طبع و سلیقه این قائل سازگار نباشد، و یا ممکن است گوینده این کلام به طور ناخودآگاه تحت تأثیر حاکمیت و سیطره علوم طبیعی بر افکار قرار گرفته باشد که به مقتضای آن باید همه ی حوادث و حقایق هستی را هم از مادی و غیر مادی بر پایه علل مادی تفسیر کرد. یعنی اگه بنا باشه این روش رو به کار بگیریم جاهای دیگر هم میاد. بله ولی لازم بود در این نکته تأمل میشد که شأن و رسالت علوم طبیعی بحث درباره ماده و خواص آن است، همان گونه که شأن علوم اجتماعی یعنی تاریخ و جامعه شناسی امثال اینا بحث پیرامون حوادث اجتماعی است، و اما حقایق فراتر از قلم رو به ماده و ارتباط غیر مادی آنها با حوادث مادی به کلی از حوزه معرفت حسی تجربی بیرون است. آنچه علوم طبیعی درباره خانه کعبه میتوانند بگویند چیه؟ بحث پیرامون اسباب و عوامل طبیعی و بشری لازم برای ساختمان خانه کعبه و خواص مادی اجزای تشکیل دهنده آن میباشد. این مال علوم طبیعی. سنگ مثلا به درد میخوره، آجر به درد میخوره، چی به درد میخوره، سیمان به درد میخوره، گچ میخواد، چه این را علوم طبیعی میتونه بگه. خب علوم اجتماعی چی میتونه بگه؟ و آنچه علوم اجتماعی درباره متعارض نظر کند، حوادث اجتماعی است که به گونه ای در پیدایش خانه کعبه دخالت داشتند، از قبیل بیان تاریخ زندگی هاجر، اسماعیل، تهامه، آمدن جرهم به سرزمین مکه. این علامه را چه زیبا جوانه مثلا نگاه میکنه. تاریخ اینا میتونه بگه؟ بگه. علوم طبیعی اونا میتوانن بگوین؟ باش. چه ربطی به این داره که این حجر از بهشت آمده؟ نه علوم تاریخی، نه علوم طبیعی نسبت به این قضیه هیچ حرفی ندارن که. شما دارید گردن اونا میگذارید. حرفی ندارن. و اما اینکه حجر الاسود چه ارتباطی با بهشت و دوزخ دارد، به هیچ وجه بر عهده و در شأن این علوم، چه علوم طبیعی باشد چه علوم اجتماعی، نیست. معلوم نیست کسانی که میخواهند همه حقایق معنوی را به گونه این مادی تفسیر نمایند، آیاتی که درباره زینت‌های بهشتی و طلاها و نقره‌هایی که به عنوان تکریم و تمجید مؤمنان به آن عطا می‌گردد، چگونه تفسیر خواهند کرد؟ در حالی که ارزش طلا و نقره جز به فزونی قیمت که ناشی از قلت وجود آنهاست نمی‌باشد. و اصلا مراد از ثروت انزور در بهشت چیست؟ طلا میدن به اهل بهشت، ما چیکارشون طلا رو اونجا؟ نقره چی اراده کنن بهشون میدن دیگه، نمیخوان تو بورس برن شرکت کنن، نمیخوان ماشین برن، چیز دیگه نمیخوان، طلا رو چی میخوان؟ بله. با آن که مکنت و اعتبار مالی جز در زندگی اجتماعی معنا مفهومی ندارد، آیا برای این ظواهر دینی و بیانات الهی وجه معقول دیگری جز این وجود دارد که ورای آنها اسرار و حقایقی نهفته است که علم تجربی و درک حسی به آن نمی‌رسد؟ حالا ادامه داره باز، نقدش اینجوریه، میگه بنابراین عالم دینی باید امثال این در امثال این تدبر نماید و بداند که معارف دینی بر پایه حقایق و معانی الی آخر. میخوام بگم یعنی اینجوریه نقدای الان به این شکله. خب حالا بعد از اینکه نقد کردیشان دیگه این روش ها رو همه رو نقد کرد، خب شما چی میفهمید آیا علامه؟ میفهمید حالا روش من اینه، روش صحیح که عبارت است از تفسیر قرآن به قرآن کریم. یک داستان این بیانی داره اینجا راجع به این که قرآن مهجور واقع شده، هم در بین شیعه هم در بین اهل سنت. توضیح داره، رجوع بفهمید خواهش من. حالا اگه مقاله آمد توی کانال که ببینید، اگه نه خود این مطالب رو در چید یک توضیح مفصل دارن که چون وقت نیست من از این عبور میکنم که چه شد در اهل سنت، چه شد تا زمان امام باقر امام صادق. اهل بیت رو گذاشتن کنار، روایات اهل بیت نبود، حاجه فهمودید، لذا اسرائیلیات و احادیث اینا آمد. وقتی هم امام باقر امام صادق سلام الله علیهم آمدن، دوباره یه عده‌ای رفتن به بهانه نقل احادیث اهل بیت، احادیث یا جعل کردن یا چه کردن که خود ائمه هشدار دادن، دوباره جعل این حدیث رو معرفی کردن، اصلا فهمودن که فلانی و فلانی جعل حدیث میکنن، اینها به حدیث اینا گوش ندید. یعنی اون دوران احادیثی جعل شد اسرائیلیات، اینجا هم دوباره احادیث جعل شد، قرآن مهجور واقع شد. یعنی روایاتی که اینا اینجوری بودن بر اساس اینا خواستن قرآن رو تفسیر بکنن. خب بعدی از این که اینا رو توضیح میدن، میفهمن تفسیر قرآن به قرآن به این معناست که بخونم براتون یا نخونم دیگه، وقت متأسفانه گذشت. بله. یک، مفسر نباید قبلا رأی خود را درباره موضوع به قرآن تحمیل بکنه. یک، حالا بعضی خیال میکنن علامه نیست فیلسوف بوده، اینجوری فهمشونه، میگن بابا المیزان یه تفسیر فلسفیه، قیاس میکنن به تفسیرهای قبل از المیزان که هر کس در هر حوزه‌ای متخصص بوده آمده اینجوری تفسیر کرده. علامه این کار نکرده، این تهمت بزرگی به علامه طباطبایی و المیزان. بعد میفهم مطالعه واژه، گفتم دیگه این را خدمتون، واژگان را در کل قرآن مطالعه کن، به مجموع آیات یک موضوع توجه کنه، عامش، خاصش، مطلقش، مقیدش، محکمش، متشابهش، اینا. با توجه به این روش تفسیری ایشون مدعی هستن که در خود روایات اهل بیت علیهم السلام تفسیر قرآن به قرآن فراوان آمده. یعنی ائمه علیهم السلام گاهی ازشون یک آیه سوال کردن، به یه آیه دیگه توسل کردن، اینا توضیح دادن. میگن این روش رو من خود اهل بیت گرفتم. بله. خب بعد نمونه‌هایی از حالا روش تفسیر قرآن به قرآن من اینجا نقل کردم که اگر قرآن به قرآن تفسیر نکنی دچار اشتباه میشی، مجالش نیست که براتون این رو عرض بکنم. نهایتا دلیلی که بر ایشون اینا که من استقصا کردم که این روش درسته یا نه، 12 تا دلیل برای اینکه این تفسیر اعتبار داره آمده و من چون عرض بکنم وقت نیست عبور میکنم و یک نکته پایانی عرض بکنم. سوال میشه که بالاخره علامه که تفسیر قرآن به قرآن میکنه به روایات چه نگاهی داره؟ به روایات اهل بیت علیهم السلام جایگاه اونها را در تفسیر چه میدانه؟ اون مقداری که بنده دیدم تو این مقاله آوردم، سه تا نقش کلیدی برای روایات اهل بیت علیهم السلام، یا حالا اگه روایت نبوی صحیح و سندی باشه دیگه، این که عرض میکنیم اهل بیت چون ترجمان کتاب و سنه هستن به خاطر این عرض میکنیم، سه تا نقش قائلن. یکی اولا نقش به اسلام منهجی روشی که خود اهل بیت آیات را با آیات تفسیر کردن، لذا این راه را ما میتونیم با مراجعه با روایت به دست بیاریم. یکی ثانیاً میفرمایند که با توجه به اینکه آیات قرآن بطون داره، ظاهر داره، باطن داره، باطنش بطن داره، گاهی تا 70 بطن هم تو بعضی روایات نقل شده، اون چه که ما میتونیم از تفسیر قرآن به قرآن بفهمیم به اون باطنها تا یه درجاتی شاید برسیم، اون ژرفای عمیق قرآن هم ما نمیفهمیم، چون لا یمسه الا چی متحرون، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا متحرون، سوری واقعه. درسته؟ اون متحرون کیا هستن؟ سوری احزاب 33 احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت طهرکم تطهیرا. اون سفری که بنده مشرف بودم حج و با برادران احسان با صحبت بکنیم، من از این دو تا آیه خیلی استفاده میکردم و یکم حدیث ثقلین، این دو تا آیه و حدیث ثقلین من با اونا بحث میکردم. ما قرآن دیگه، قرآن هر چه گفته، قرآن میفهمد انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، اون آیه هم میفهمد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که اهل کسا بودن دیگه، اینا همه مفسرین نقل کردن اهل کسا بودن، یعنی اهل کسا حتما هست، حالا یه عده‌ای گفتن ازواجم هست، دقت فرمودید. یکی هم که حدیث ثقلین، پس یکی همون بواطن قرآنه، اون حقایق باطنی قرآنه که جز اهل البیت نمیدونن و لذا از طریق روایت استفاده میکنیم. و سوم هم چی هست؟ گفتید تفاصیل فروع احکام و عبادات که در قرآن فقط به نحو کلی اجمالی آمده. پس نقش روایات یکی در منهج، یکی در بواطن و اعماق معارف قرآنی، یکی هم در تفاصیل آیات مربوط به احکام و عبادات و امثال اینها، توجه بفرمایید. ولذا علامه تفسیر قرآن به قرآن که میکنه همواره میگه که بحثان رواییون، یعنی روایات رو هم میاره و بررسی میکنه اینها. حالا دیگه این مجالی بود من امروز به نظرم آمد شخصیت علامه یه مقدار و این علی میزان معرفی بشه، به همین مقدار بسنده میکنیم، عذرخواهی میکنم این مقدار طولانی شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.